بسم الله الرحمن الرحیم. مثنوی معنوی الف لام میم. در معنی این حدیث که اغتنموا برد الربیع الی آخره. همراهان عزیز سلام، انشالله هر جا که هستید سلامت باشید. در ادامه مفاهیمی که در گفتار قبل اونها رو پی گرفتیم، این گفتار خواهد آمد در ادامه مباحثی چون اینکه در عالم قرب الهی، در عالم معنوی نیز بارانی وجود داره، سرما و خزانی وجود داره و بهاری وجود داره، و اینکه دم ابدال، انفاس بزرگان، انفاس اولیاء الله و سخنان اونها دم بهاری هست که از اونها ما میتونیم دل و جانمون رو زنده کنیم یا سبززاری در دل و جان ما برخیزه و رویانده بشه از دم ابدال و اولیاء. خب در اینجا هم مولانا دوباره به این مفاهیم میپردازه و در شرح حدیثی که منسوب به پیامبر هست، نمیتونیم حالا صحتش رو ادعا بکنیم ولی منسوب به پیامبر هست، این حدیث اغتنموا برد الربیع فانه یعمل بعبدانکم کما یعمل باشجارکم، غنیمت بشمرید در سرمای بهار رو که با بدن شما اون کاری رو میکنه که با درختان شما اون کار رو میکنه، و اجتنبوا برد الخریف و از سرمای پاییز دوری بکنید، فنه و یعمل ببدانه کم که ما یعمل بشجاره کم، که با بدنهای شما اون کار رو میکنه که با درختانتون میکنه. خب مولانا میخواد در شرح این حدیث، در مفهوم این حدیث سخنانی رو به ما بگه، همونطوری که از عنوان برمیاد. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار. پیغمبر گفت که از سرمای بهار بدن خودتون رو نپوشانید، زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند. لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کوکرد با باغ و رزان. ولی از سرمای پاییز بگریزید و فرار بکنید، خلاف سرمای بهار که پیغمبر گفت که در گفتار منسوب به پیغمبر و اون شرحی که حالا مولانا میگه اینه که تن خودتون رو نپوشانید، خلاف اون از سرمای پاییزی تن خودتون رو بپوشانید، چرا که اون کاری میکنه با شما که با باغ و درختان رز و تاک شما میکنه. راویان این را به ظاهر بردند. حالا کسایی که این حدیث رو روایت کردن یا اهل حدیث یا اهل ظاهر در واقع که به این حدیث پرداختن، فقط همین ظاهر رو دیدن، فقط همین صورت و شکل حدیث رو دیدن، هم بران صورت قناعت کردن، بی خبر بودند از جان آن گروه، ولی آن گروه معنای این حدیث رو در نیافتند، بی خبر بودند از جان این حدیث، از روح این حدیث بی خبر بودند. کوه را دیده، کوه رو دیدن، ندیده کان به کوه، ولی معدن رو، کان رو در کوه ندیدن. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، ولی در واقع آن پاییزی که این پیامبر داره میگه، اون خزان، اون پاییز نزد خداوند خود نفس انسان هاست، هوای نفس انسانه. معنای این حدیث رو مولانا اینطوری میگه، میگه خزان و پاییز خود نفس و هوای نفس انسانه. عقل و جان عین بهار است و بقاست، و آن چیزی که بهاری هست و منظور پیامبر از این بهاری که داره میگه، از سرمای بهاری که داره میگه، عقل و جانه، و اصلا عقل و جان عین بقا، عین ماندگاری و جاودانگیه، چون که عقل که نابود نمیشه، که عقل که نمیمیره، چرا که عقل محسوس نیست که فنا بپذیره، فساد پذیر نیست، که یعنی یک بقای در جاودانگی داره، یک وجودی داره که این وجود فساد نمیپذیره و همیشه هم ماندگار خواهد بود. در مبحث عقل، نفس و جسم هم در مورد مباحثی ما صحبت کردیم پیش از این در گفتارها که الان هم شاید به کار ما بیاد. عقل مفارق از ماده است، نیازمند به ماده نیست، و ماده است که فساد میپذیره در این دنیا، در این عالم ماده‌ای که ما هستیم، تغییر و تحول بهش راه پیدا میکنه، ولی در عقل راه پیدا نمیکنه. و تفاوت عقل و نفس هم در حکمت اینه که نفس در جسم، یعنی جسمی رو داره که درش تصرف میکنه نفس، ولی عقل اینطوری نیست. خب و عقلی داریم، نفسی داریم و جسمی داریم که نفس در جسم تصرف میکنه، عقل اینطوری نیست و جسم هم که مادی است. و به هر حال این سه تا مفهوم رو ما میتونیم تا اندازه‌ای از هم دیگه جدا بکنیم در حکمت. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، حالا اون خزانی که، اون پاییزی که پیامبر داره میگه، منظور نفس و هواست، و عقل و جانم اون بهاریه که داره میگه. مرد تو را عقلیست جزوی در نهان، همه ما یه عقلی داریم در خودمون که اون عقل، عقل جزئی است. حالا ممکنه یک نفر عقل جزئی رو به عقل استدلالی مبتنی بر تجربه و عالم محسوس و این دنیا در واقع بگه. ممکنه یک نفر عقل جزئی رو نه، یک عقلی از همون جنس عقل الهی بگه که در ما هست، ولی برای کمال خودش نیازمند یک عقل کلیتریه، یک عقلی که در قرب بیشتری قرار داره. ولی خب حالا اینجا مولانا خودش توضیح میده منظور از این عقل چیه. اما حالا ببینیم خود مولانا با توجه به متن خودش و در سیاق متن خودش میخواد چی به ما بگه. مر تو را عقلیست جزوی در نهان، تو یه عقل جزوی و جزئی در خودت داری. کامل العقلی به جوان در جهان، باید بری سراغ یکی که عقلش کامله و دنبال او بگردی. کامل العقلی، دنبال او بگردی، جزو تو از کل او کلی شود، تا عقل جزئی تو در مناسبت با همنشینی با این عقل کلی تبدیل بشه با عقل کلی. عقل جزئی ما میتونه غرق بشه در عقل کلی، در این بطن عقل کل بر نفس چون غلی شود، یعنی زنجیری. غل به معنی زنجیری، یعنی عقل کل بیاد و زنجیری بشه به پای نفس تو، به پای نفس تو. وقتی که عقل کل زنجیری به پای نفس تو ببنده، نفس تو نره سراغ امور محسوس و امور دنیوی، اون وقت که عقل تبدیل به عقل کلی میشه. پس به تعویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک. پس تعویل این گفته اینه که نفس پاک مثل بهاره. پس اینجا داره نفس رو به معنای دیگری غیر از اون نفس و هوا میگیره. پیش از این سخن گفته شد که عقل، نفس، دل، جان، اینها مفاهیمی هستن که ممکنه به جای همدیگه به کار برده بشن در متون ما. وقتی که ما اینها رو استفاده میکنیم به معنای امر جاودان، امر الهی، امری که فساد نمیپذیره و همیشه خواهد بود، این میتونه یک نفر اسمش رو دل بذاره در ما، یک نفر اسمش رو جان بذاره، یک نفر اسمش رو نفس بذاره یا نفس ناطقه بذاره، یک نفر اسمش رو عقل بذاره، مهم نیست. مهم اینه که اینها به یک معنایی میتونن به کار برده بشن و مدلولش همون امریست که در درون ما بقا داره و مربوط به عالم بالاست و فساد پذیر نیست و راهنمای درونی ماست، یا به هر معنای دیگری که ممکنه به کار برده بشه. این نفسی که اینجا مولانا داره میگه با اون نفس بالا متفاوته. اینها رو با حواسمون باشه. مثلا آن خزان نزد خدا نفس و حواس، منظور نفسی است که و هوای نفسی است که ما رو به سراغ این دنیا میبره. ولی اینجایی که داره میگه پس به تعویل این بود کنفاس پاک، نفس پاک، این نفسی که پاک شده، خب وقتی نفسی که ما رو به عالم محسوس میکشانه در زنجیر باشه، نفس پاک بشه از این عالم محسوس، وقتی گرفتار این نباشه که بره سراغ مطلوبات جسم، چون گفتیم نفس کارش اینه که در جسم تصرف بکنه، وقتی جسم بخواد بره سراغ خواسته های خودش، نفس مشغول میشه به خواسته های جسمانی. وقتی مشغول شد به خواسته های جسمانی، نمیتونه ارتباطش رو با امر الهی داشته باشه، چون مشغول هست به خواسته های دنیوی و جسمانی. پس نتیجه منطقی اون اینه که اگر نفسی هست که داره در جسم تصرف میکنه، اگر این جسم از مطلوباتش صرف نظر بشه یا تا حد ممکن جدا بشه از عالم محسوس، نفس هم به جای این که دیگه مشغول بشه به تصرفاتی که در جسمی داشته که به عالم محسوس این دنیا مشغول هست، به عالم بالا مشغول میشه. این نفس میشه نفس پاک، یعنی از اون نفسی که مولانا گفت قبلی جدا میشه، به نفس پاکی میرسه که همون منظور مفاهیمیه که گفتیم ممکنه مشترک با اون استفاده بشه. گفته های اولیا نرم و درشت، تن مپوشان زان که دینت راست پشت. چه نرم باشه گفته های اولیا، چه برای تو خوشایند باشه، چه درشت باشه و سخت باشه برای تو، تو نباید از این گفته های اولیا سر باز بزنی، چرا که در واقع این پشت بند دین تو، این دین تو رو حفظ میکنه و دین تو بر اساس اینه. هر چه که او گفت تو باید بپذیری. به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زرا و رسم منزل ها. تو باید هر چه او میگه، چه برات نرم باشه چه درشت باشه، پیروی بکنی. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، زان ز گرم و سرد بجهی و سعیر. اگر گرم و سرد به تو گفت، تو اونا رو خوش بپذیر، با دل و جان قبول بکن گفته های اونا، چه گرم باشه چه سرد باشه، چه خوش باشه برای تو چه ناخوش باشه برای تو، تو اونها رو خوش و با دل و جان بپذیر، چرا که از این گرم و سرد اونهاست که و از این سختی و راحتی که در گفتار اونهاست، از همین ها تو میتونی از گرم و سرد فراتر بری و از سعیر و از زبانه آتش و از آتش دوزخ بگذری و در امان باشی. گرم و سردش نوبهار زندگیست، مایی صدق و یقین و بندگیست، زان که از او بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آگنده است. به خاطر اینکه از این گفتارهای اولیا بساتین جانا، بستان جانا، باغهای جان ما که قبلا دربارش صحبت کردیم که در جان ما باغ و بستانی است که منکران این رو نمیبینن و فکر میکنن که همه چیز امور مادی و محسوسه که طبق قواعدی که خودشون در نظر گرفتن در این عالم طبیعی که نمیتونن به اون پی ببرن، فکر میکنن که پی بردن، یعنی در گمان و ظن خودشون هستن، فکر میکنن که همه چیز طبق این طبیعت داره میگرده و فساد میپذیره، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. اونها باغ و بهار و بوستان جان و دل رو نمیبینن، باغ و بوستانی که تراوت و زندگی خودش رو از گفتار اولیای خدا میگیره. زان که از او، یعنی که از گفتار اونها، بوستان جانها زنده است، زین جواهر، یعنی گفتار اونها یا عقل آنها و در واقع جان آنها، بحر دل، دریای دل آگنده از این جواهر، همونطوری که مروارید در دریا و در صدف دریاست. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. اون کسی که عاقله هزاران بار غم میخوره اگر یه خلالی سر سوزنی، اگر اندکی از باغ دل او کم بشه. پس باید باغ دل برای عاقل به وسیله همنشینی با اولیا و بهره بردن از عقل کل سرزنده بشه و اون امر الهی و اون بهاریه که منسوب هست به پیامبر و اینجا مولانا در اونو شرح میده. عنوان دیگری رو آغاز میکنه مولانا، پرسیدن صدیقه رضی الله عنها از مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که سر باران امروزینه چه بود. خب صدیقه که گفتیم عایشه از همسران پیامبر هست، دختر ابوبکر، صحابی پیامبر، و میپرسه صدیقه، یعنی عایشه صدیقه، از پیامبر که راز بارانی که امروز آمد چه بود، که در گفتار قبل دیدیم بارانی رو دیده بود عایشه که وقتی پیامبر برگشته بود از تشییع جنازه یکی از یاران خودش، دست به روی و دست به لباس پیامبر میزد و پیامبر میگفت چیه، چیکار میکنی؟ گفت که امروز باران آمد و جان جامه های تو رو تر نمیبینم. و گفت چه چیزی رو بر سر انداختی؟ گفت ردای تو رو بر سر انداختم. و گفت که به خاطر همین بود که تو اون رو دیدی و این باران بارانی است که از این دنیا نیست. گفت صدیقه که ای زبده وجود، صدیقه، عایشه صدیقه گفت که به پیامبر گفت که ای برگزیده هستی، به گفته سعدی سرور کائنات، گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چه بود. به پیامبر گفت که حکمت بارانی که امروز اومد چی بوده، این ز بارانهای رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا. این از باران رحمت الهی بود یا به خاطر تهدید یک امر، یا به خاطر اجرا شدن عدل الهی، یا به خاطر عدالت خداونده. این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود. این بارانی که آمد از این بارانهای بهاری بود، از این رحمت باران بهاری بود، از لطف باران بهاری بود، یا نه از اون بارانهای پاییزی بود که نتیجه چیزی جز آفت و کمبود و نقصان نیست. گفت این، پیامبر جواب داد با عایشه، گفت این از بحر تسکین غم است. این بارانی که آمد برای اینه که غم رو تسکین ببخشه، که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بران آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. خب اینجا بیت هایی رو میگه مولانا که بی نهایت ارزشمنده، ما رو با مفاهیم خیلی ارزشمندی مرتبط میکنه، که بعدن اتفاقا در همین داستان عمر و پیر چنگی ما داریم که چقدر زیبا به این ابیات میپردازه و انشالله بیشتر شرح خواهیم داد. و بحث سهو و سکره و بحث هوشیاری و مستیه و بحث غفلت و هوشیاری که در اینجا میاره، مولانا میگه که اگر انسان بر این آتش میموند، بس خرابی در فتادی و کمی. بسیار زیاد نقصان در این عالم پدید می اومد، رو خرابی و ویرانی، جهان ویران می شد در یک لحظه و هرس ها از مردم، هرس ها بیرون شدی از مردمان، بیرون می شد از انسان ها. خب ببینیم منظور مولانا چه هست. بذارید بیتای بعدی رو بگیم بعد کامل شرح بدیم. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید، پست گردد این جهان هوشیاری آفتاب و هرس یخ. هرس مثل یخ و هوشیاری مثل آفتاب. هوشیاری آب وین عالم وسخ، هوشیاری مثل آب و این عالم مثل چرک. و پلیدی زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد در جهان هرس و حسد. پس اگر اندکی از اون جهان میاد، یعنی این بارانی که بوده، این اندکیه که از عالم الهی به سوی ما آمده تا در این دنیا هرس و حسد غالب نشه. چون اگر هرس و حسد غالب بشه که دیگه نابود میشه همه چیز. پس همیشه ما در این دنیایی که هستیم در امر میانه‌ای هستیم، میان هوشیاری و غفلت. در این جایی که مولانا میگه که حالا بعدن در مبحث هوشیاری که مولانا مطرح میکنه مسته میاد مباحث دیگه، هوشیاری و غفلتی که اینجا مولانا داره میگه، یعنی ما بین غفلت و هوشیاری هستیم. چون اگر کاملا هوشیار باشیم، کاملا آگاه باشیم از ماجرا، دیگه هرسی وجود نداره و دیگه این دنیا هم واقعا نابود میشه دیگه. وقتی هرسی نباشه، خواستی نباشه، همه انسان از خواست کنار گیری کنن، دیگه زندگی نمیمونه، دیگه کنشی برای این زندگی آنچندانی که الان هست نمیمونه و این جنگ ها و درگیری ها و مسائل دیگه ای باقی نمیمونه. پس یک کمی خداوند از عالم بالا میاره این باران رحمت رو یا این هوشیاری رو از اون بالا، تا اندازه ی هرس و حسد کم میشه و زندگی این دنیوی هم ادامه پیدا میکنه. اما آن کسی که میخواد برسه به مقام قرب الهی، هر اندازه بیشتر از این هرس و حسد دوری کنه و به اون هوشیاری این که اینجا منظور نظر مولانا است نزدیکتر بشه، بیشتر میتونه به اون مقام و اون رحمت الهی نزدیکتر بشه. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، یعنی اگر خداوند این بارانو بیشتر بیاره از غیب، این هوشیاری بیشتر بشه. نی هنر ماند در این عالم نه عیب، اگر این زیاد بشه این هوشیاری که دیگه ما این غفلت رو نداشته باشیم در این دنیا، این بیخبری رو در این دنیا نداشته باشیم، دیگه نه هنری باقی میمونه نه عیبی. ببینید چقدر این بیت عظیمه. یعنی اگر ما چیزی رو خوب میبینیم، چیزی رو بد میبینیم، اگه چیزی رو فضیلت میبینیم و چیزی رو شر میبینیم، اگر ما اینطور میبینیم باز هم به خاطر غفلت ماست، به خاطر بیخبری ماست. چیزی به نام شر و خیر وجود نداره، در واقع فقط یک چیز وجود داره، اونم امر الهیه. یعنی آن کسی، و این نکته خیلی مهمه و که عارفان به اون پرداختن، نویسندگان عرفان از همون ابتدا به اون پرداختن. شما در شرح تعرف لمذهب تصوف کتاب قرن پنجمه اون رو میبینید که چقدر زیبا سخن گفته و بعدن در اون ابیاتی که بیشتر مرتبط هست شاید به این موضوع بپردازیم و مفاهیمی رو مطرح میکنه. مثل اینکه شما وقتی هوشیار هستید، وقتی که آگاه هستید، با آگاهی عمل میکنید امر الهی رو، با آگاهی میرید سراغ چیزی که خیره، با آگاهی اون امر رو انتخاب میکنید. ولی هنوز ممکنه که در هوشیاری، حالا ما در ارتباط همین متون رو در ارتباط با هم دیگه شاید داریم میگیم، نه اینکه صرفا شاید در شرح تعارف همه اینها باشه، به هر حال وقتی که شما در عالم هوشیاری هستید، مثلا از هرس دوری میکنید، ولی باز همانجا هم شاید غم چی دارید، سود و زیان دارید. یعنی سودی رو برای خود میبینید، چون خودی رو میبینید اونجا، چون هنوز خودی رو میبینید، ولی در مقام دیگری بالاتر از سهو یا در کنار سهو، یعنی هوشیاری، مقام دیگری به نام سکر وجود داره، یعنی مستی و اون بیخبری که با این غفلتی که اینجا مولانا میگه متفاوته. غفلت اینجا به معنای غفلتی است که دوری از دین هست، ولی اونجا در مقام سکر و در مستی دیگه خود رو هم نمیبینی. در اون مقام مستی که دیگه خودی باقی نمیمونه، همه اعمال میشه الهی، دیگه چیزی نیست که تو بخوای بگی این خیره یا شر، همه اعمال اعمال خداست دیگه. اونجا هنر و عیب، خیر و شر معنایی نداره. این مفهومی که ما داریم الان به کار میبریم در سود و زیان خودمونه که داریم به کار میبریم و اون رو شر رو خیر در نظر میگیریم. اگر ما بخوایم این بیت رو اینطوری در نظر بگیریم، چقدر مرتبط هست با تفکرات شرقی مانند تفکر لاوتسه در شرق در چین، که به همین نزدیک میشه، به همین معنا و تفکرات دیگری که وجود داره. خب در این شرح تعارف، در واقع در شرح تعارف همین رو مطرح میکنه که در حالت مستی اصلا انسان خبر نداره، همه چیز رو میپذیره و اصلا دیگه منازعتی نیست. ولی در حالت هوشیاری انسان انتخاب میکنه که این عمل رو انجام بده که خیرش هست و انشالله این متن رو بعداً بررسی بکنیم. پس در این ابیات ما داریم اینو میبینیم که مولانا میگه گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، این یک شمه‌ایه که از عالم غیب اومد این باران تا این که آدمی باقی بمونه، هنوز در این دنیا چیزی وجود داشته باشه و اصلاً ستون این دنیا، استون این عالم ایجان غفلت است. اگه غفلت و بیخبری نباشه عالمی نیست، باقی نمیمونه این دنیای محسوس و مادی. ببینید این همون مفهوم والایی که مولانا داره ازش صحبت میکنه، این دنیا بر اساس غفلت بنا شده. اگه قرار باشه همش هوشیاری باشه، شاید نهایت هوشیاری همان مستیه. بعدن مولانا داره میگه که در بیتایی که قراره انشالله عمری باقی باشه درباره اونا صحبت کنیم و بیشتر به این موضوع بپردازیم، پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو، راه فانی گشته راهی دیگر است، زان که هوشیاری گناهی دیگر است. در اونجا شاید اینو میبینیم که از هوشیاری هم فراتر میره به عالم سکر و بیخبری، در کنار خداوند میرسه که دیگه چیزی به نام هوشیاری، اصلا چیزی به نام زبان دیگه معنا نداره، چیزی به نام امر زبانی که در این دنیا ما داریم، خیر و شر و معنای کلماتی که در این دنیا ما داریم معنا نداره. همه اون کلمات هم اینطوری که نهایتا برمیگردن به واژه اسم و اسم هم فقط منطبق بر خودش هست، میگم مثل اتحاد عقل و عقل و معقول، عشق و عاشق و معشوق، دیگه چیزی غیر از امر الهی باقی نمیمونه که بخوایم ما براش اسم بذاریم. این ندارد حد سوی آغاز رو، اینم حد نداره که ما بخوایم درباره اش صحبت کنیم. مولانا میدانه که اگه بخواد درباره این موضوع صحبت بکنه، بسیار این موضوع عمیق و ژرفیه و اشاره میکنه فقط به این موضوع. این ندارد حد سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو، یعنی قصه پیر چنگی و عمر، میگه که برو و سوی اون قصه، چون که این حد نداره، این مبحث حدی نداره. و چقدر این مبحث عمیقه که در امر الهی، در عالم امر الهی، همونطوری که پیر ما گفت خطا بر قلم سنت رفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد داریم. چه گمراه کسانی که فکر میکنن یه عیبی هست و حافظ داره به سخره میگه نیست، در حالی که میدانه هست. نه، باید حقیقتی رو دریافت که ما الان داریم در مثلا کتابی مثل شرح تعارف لمذهب تصوف از قرن پنجم، در کتاب کشف المحجوب شما داریم میبینید وقتی که به ابوبکر شبلی میگفتن هازا مجنون، این دیوانه است، این مجنونه، وی گفت رضی الله عنه انا عندکم مجنون و انتم عندي اصحاب، فزادنی الله فی جنونی و زاد فی صحتکم، یعنی اون جواب داد که من پیش شما مجنونم و شما پیش من هوشیارانید و خداوند جنون منو زیادتر بکنه و هوشیاری و صحت و سلامت شما رو بیشتر بکنه و اینطوری جواب داد و صحت شما از غایت غفلت، پس خداوند در دیوانگی من زیادت کند تا قربم بر قرب زیادت شود و در هوشیاری شما زیادت کند تا بعدتان بر بعد زیادت گردد. در اون عالم سکر که چیزی دیگه معنا نداره جز امر الهی و اصلا چیزی به معنای خیر و شر، خوبی و بدی، انسان اصلا دیگه فکری نمیکنه به این موضوع، هر آن چه که خدا میخواد در انسان انجام میپذیره، بی آنکه انسان بدانه که این امر رو، یعنی آگاه باشه به وجود خودش در اون عالم. بذارید با بیتایی که در تمهیدات هست این گفتار رو به پایان برسونیم درباره این هوشیاری و گذر از عالم هوشیاری و نهایت این عالم که بعدا میگم با اون بیتایی که مولانا قراره بیاره مرتبطه. و این بیت رو در معنی قول ذوالنون میگه عین القضات رحمت الله علیه و از قول خواجه ابوعلی سرخسی، درای جانا با من به کار اگر یاری، وگر نه رو به سلامت که بر سر کاری، نه همرهی تو مرا راه خیش گیر و برو، تو را سلامت بادا مرا نگون ساری، مرا به خانه خمار بر بدو بسپار، دگر مرا به غم روزگار نسپاری، نبیز چند مرا ده برای مستی را که سیر گشتم از این زیرکی و هوشیاری. درباره غم هم که پیش از این صحبت کردیم که خاص انسان هست و شاید بشه درباره اون هم در اینجا صحبت کرد، الله اعلم. انشالله که این گفتار سودمند واقع شده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.